صبحانه با خبر امروز. حمایت مجلس و وزیر بهداشت ایران از فرمان رهبر جمهوری اسلامی برای منع واردات واکسن آمریکایی و اروپایی. همزمان فاز سوم تست انسانی واکسن کوبایی کرونا در ایران انجام می شود.
ایران زمانی تعهدات خود را اجرا می کند که آنها نیز تعهدات خود را عمل کنند.
در آستانه تغییر دولت آمریکا، رئیس مجلس ایران میگوید صرف بازگشت واشنگتن به برجام کافی نیست. مایک پومپئو جمهوری اسلامی را به اخاذی بین‌المللی متهم کرد. ترفند جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های نفتی، چندین نفتکش ایرانی با محموله نفت خام و بنزین در راه سوریه و ونزوئلا.
برای ایران من دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب بشه، ولی اگر یه آمریکایی بودم با آقای ترامپ رأی نمیدادم.
اختلاف نظر فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی بر سر تأثیر انتخابات آمریکا بر ایران. رئیس شورای شهر تهران خواستار عذرخواهی خواهرش شد. فائزه میگوید محسن محافظه‌کار شده. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 22 دی ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در حالی که سازمان جهانی بهداشت خواستار اجتناب از سیاسی کاری در زمینه واکسن کرونا شده، مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در دنبال کردن شیوهی درست بر خلاف توصیه این نهاد بین‌المللی با هم رقابت می‌کنند. از یک سو بیش از 200 نماینده مجلس واکسن‌های خارجی و به خصوص آمریکایی را مشکوک و استفاده از آنها را بر خلاف امنیت ملی می‌خوانند و از سوی دیگر بالاترین مقام درمانی کشور یعنی وزیر بهداشت نظرات رهبر جمهوری اسلامی را درست‌تر از تاییدیه‌های ده‌ها نهاد علمی و معتبر بین‌المللی قلمداد می‌کند. اعضای مجلس در حالی شرکت‌های آمریکایی و بریتانیایی را به تلاش برای آزمایش محصولاتشان بر روی مردم ایران متهم می‌کنند که همزمان بی‌محابا از برنامه‌ای مشترک با کوبا برای تست واکسن تولیدی این کشور در ایران خبر می‌دهند. همه این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که از بیش از یک سوم از مجموع 24 میلیون دوز واکسنی که تاکنون در جهان تزریق شده در دو کشور سازنده اصلی یعنی آمریکا و بریتانیا مصرف شده. اسرائیل، کشوری که از سوی جمهوری اسلامی همواره به توطئه علیه دیگران متهم می شود، هم بیش از یک پنجم جمعیتش را به سرعت واکسینه کرده. آیا این کشورها به دنبال وارد کردن آسیب ژنتیکی به مردم خودشان هستند؟ از آن مهمتر، آیا می توان اعضای مجلس و وزیر بهداشتی را که برای نظر سیاسی رهبر حکومت اولویت بیشتری قائلند تا جان و سلامت مردم، شایسته لقب نماینده مردم دانست؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهران کریمی.
بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم، نمیدونم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنند.
واکنش‌ها به سخنان جنجالی رهبر حکومت ایران در مورد واکسن‌های کرونا ادامه دارد. دیروز سعید نمکی وزیر بهداشت از رهبر ایران دفاع و بدبینی آقای خامنه‌ای را نسبت به واکسن‌های کشورهای غربی موجه دانست.
ما در این ایام مرارت‌های زیادی کشیدیم. در کشورهای مختلف پول داشتیم، ولی امریکایی‌ها اجازه ندادند ما برای بیمار مستعصل کودک و جوان و پیر این مملکت دارو جابجا کنیم. امروز برای سالم ما قرار واکسن هدیه کنه. آخه میشه اینو باور کرد؟ کدام عقل سلیم باور میکنه کسی که برای بیمار من از پول خود من اجازه حمل و نقل دارو نداد برای سالم من قرار واکسن هدیه کنه؟
آیت الله خامنه ای جمعه گذشته ورود واکسن های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع و حسن نیت تولید کنندگان و کارایی واکسن ها را زیر سوال برده بود.
کارخونه فایزرشون می توانه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن. اینقدر مرده و کشته زیاد نداشت.
واکسن فایزر بیونتک تنها واکسنی است که تاکنون از طرف سازمان بهداشت جهانی تایید شده است و با همکاری چندین شرکت از کشورهای مختلف از جمله دو شرکت چینی و آلمانی تولید می شود. یکی از چهره‌های کلیدی در موفقیت واکسن فایزر بیونتک شاهین اوگور مسلمان ترک تبار است، یکی از بنیانگذاران شرکت آلمانی بیونتک. در این عکس او در کنار علیرضا مرندی مشاور و مسئول تیم پزشکی رهبر جمهوری اسلامی دیده می شود. شاهین اوگور برای دریافت جایزه مصطفی در سال 2019 در این مراسم حضور پیدا کرده بود. به دلیل پژوهش‌های علمی در مورد درمان سرطان، جایزه را از سوی مقامات ایران دریافت کرد. علاوه بر وزیر بهداشت، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس هم با انتشار بیانیه‌ای به حمایت از رهبر جمهوری اسلامی پرداختند.
با توجه به عدم ارائه مستندات علمی و مدارک زیرساخت تولید واکسن توسط شرکت‌های تولید واکسن خارجی و عدم امکان بررسی ایمنی، سلامت و کارآمدی واکسن‌های شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی و نیز با توجه به شواهد موجود مبنی بر ایجاد شوک، عوارض جانبی و موارد فوت ناشی از تزریق واکسن‌های کرونا، تولید شرکت آمریکایی فایزر، مجلس شورای اسلامی از دولت می‌خواهد به جهت عدم تهدید سلامت هموطنان هر گونه واردات واکسن‌های تولیدی شرکت‌های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی را ممنوع کند.
بسیاری معتقدند که موضع‌گیری رهبر حکومت ایران درباره واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی با توجه به ارائه نکردن شواهد لازم بیشتر جنبه سیاسی دارد. واکسن تولید داخل هم که مورد حمایت حکومت قرار دارد، در شرکت شفافارمد با نظارت ستاد اجرایی فرمان امام ساخته شده است. مسئله‌ای که این نگرانی را به وجود آورده که شاید ستاد فرمان اجرایی امام از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد در تولید واکسن هم انحصار تولید را در دست بگیرد، درست مثل تولید ماسک. مجریان طرح تولید واکسن ایرانی دیروز خبر از آغاز تست این واکسن بر روی گروه سوم داوطلبان دادند.
تا حالا 7 تا تزریق شده و اینا هر روز توسط ما ویزیت شدن، اصلا عارضه قابل توجه نداشتن. اثر بخششون حالا بعدها که به اصطلاح خونگیری میشه میتونیم بفهمیم، ولی در درجه اول هیچ آثار به اصطلاح عوارض جانبی نداشته و همه به خوبی اون هفته قبلی رفتن و الان امروز 3 تا و 4 تا بعدش هفته بعدی تزریق میشه.
این در حالی است که بسیاری از کشورهای همجوار ایران و کشورهای اروپایی واکسیناسیون را آغاز و تعداد بیشتری واکسن فایزر سفارش دادند. همزمان سه رکن سازمان نظام پزشکی در بیانیه‌ای به حسن روحانی نسبت به تعلل در خرید و تهیه واکسن کرونا هشدار دادند. از اظهارات حسن روحانی، مدیر هلال احمر و رهبر حکومت ایران، حالا به نظر می آید که اگر واکسنی خریداری شود، به احتمال زیاد از کشور چین خواهد بود. هرچند حکومت ایران هنوز این موضوع را تایید نکرده است. همزمان یک مرکز تحقیقاتی در کشور کوبا مدعی شده که مشغول ساخت نوعی واکسن کووید 19 است. این مرکز اعلام کرده که قرار است فاز سوم آزمایش بالینی این واکسن را با همکاری انستیتو پاستور در ایران انجام دهد. این موضوع در حالی مطرح شده که نمایندگان مجلس احتمال تلاش شرکت‌های خارجی برای آزمایش واکسن‌هایشان را در ایران از دلایل مخالفت خود با خرید واکسن‌های آمریکایی و اروپایی ذکر کرده و چنین اقدامی را خلاف امنیت ملی دانسته بودند. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما مسئله واکسن کرونا مجرای پرجنجال این روزها در ایران. دکتر کامیار علایی از کالیفرنیا همراه ماست برای صحبت در این رابطه. آقای دکتر علایی، در تازه‌ترین اظهار نظرها در مورد واکسن کرونا، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی واکسن فایزر رو مشکوک و تهدید برای امنیت ملی خوندند. چگونه واکسن‌هایی که تاکنون بیش از یک سومش در دو کشور سازنده یعنی بریتانیا و آمریکا مصرف شده، مشکوک نامیده میشه؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. واقعا جای تعجبه که نمایندگان مجلس که در واقع تخصص مربوطه را ندارن و تا چند روز گذشته، چند ماه گذشته هیچ نوع نظر در این زمینه ندادن، بلافاصله اومدن واکنش نشون دادن. ما میدونیم که نه تنها در واقع فایزر و کرونا، در آمریکا داره حدوداً هفته ای 2 تا 3 میلیون مدرنا هفته 2 تا 3 میلیون واکسن زده میشه، بلکه برنامه دارن در طی 3 ماه آینده بیش از 100 میلیون دوز واکسن زده بشه و علاوه بر آمریکا کشورهای اروپایی و حتی کشورهای مسلمان و کشورهای عربی همه دارن از این واکسن استفاده میکنن و مهمترین منبع متولی امر سلامتی سازمان جهانی بهداشت این مسئله در واقع تایید کرده. به نظر من این بحث بیشتر بحث سیاسی هست و حیف هست که ما داریم بحث‌های سیاسی رو وارد بحث‌های سلامتی می‌کنیم که جان انسان‌ها رو در تحت تاثیر قرار میده.
خب بعضی نمایندگان مجلس و همچنین برخی دیگر در داخل کشور به ساختار واکسن‌های فایزر و مدرنا که از RNA هست، به صورت RNA هست، ایراد گرفتن و گفتن که آثار مخرب ژنتیکی به همراه داره. درباره این ساختار و این ایرادی که در داخل کشور مطرح می‌کنن توضیح میدین؟
ببینید، این به نظر من دقیق ترین و سالم ترین و کم ضرر ترین روشی هست که تا حالا ارائه شده و سالها در موردش بیش از 10 سال صحبت می شد و امسال فرصتی بود که در واقع در مورد کرونا این مسئله عملی بشه و در آینده به نظر من بیشتر واکسن هایی که تولید خواهد شد از این مکانیسم استفاده می کنند. این مکانیسم خیلی راحت و مشخصی هست که در واقع به جای اینکه اون ژنوم وارد یک ویروس دیگه بشه و بعد وارد بدن بشه که بیشتر واکسن هایی که ما داریم از اون روش استفاده میکنن، حتی نیازی به یک ویروس دیگه نداره که ممکنه خودش تاثیرات مختلفی بذاره. به خاطر همین به نظر من این مسئله کاملا رد میشه. از طرف دیگه وقتی ما دیدیم علاوه بر واکسن های آمریکا، اینها بحث واکسن آکسفورد رو هم مطرح کردن که در اونجا دیگه مسنجر آرنه اصلا مطرح نیست و مثل سایر روش های سنتی است. به خاطر این بحث بیشتر بحث سیاسی است تا بخوان یک توجیه براش درست کنن.
در مورد این مشکوک بودنی که در مورد فایزر به کار بردن مطرح شده که قراره که واکسنی که تولید کوبا هستش در ایران تست انسانیش انجام بشه، در این مورد چیز بیشتری میدونیم؟ آیا اون مشکوک نیست، این یکی مشکوک هست؟
بله، خیلی نکته جالبی هست، چون در واقع واکسن فایزر رو کسی درست کرده که خودش مسلمانه، اصالتاً مال ترکیه هست که در آلمان اقامت داره و ایران نوبل اسلامی که خودش درست کرده رو به ایشان داده، $500,000 جایزه به ایشون داد چند سال پیش. در واقع الان فرصتی بود که بتونه استفاده کنه، بگه ما این فرد رو سالها قبل میشناختیم و این از خود ماست. به جای اینکه بیان از فرصت ها استفاده بهینه‌ای بکنن، متاسفانه همیشه فرصت سوزی میکنن. بحث ما میدونیم در واقع کوبا هم واکسن های مختلفی درست کرده، ولی در این زمین هنوز مرحله سوم هست. یعنی ما داریم واکسن رو استفاده میکنیم که هنوز نتیجه مرحله سومش مشخص نشده، در صورتی که فایزر و مدرنا هر دو مرحله سومش تایید شده و کاملا 95% تاثیرپذیریش تایید شده.
یک نکته دیگه که آقای دکتر علایی عنوان میشه این هستش که برخی افرادی که واکسن تزریق کردن به کرونا مبتلا شدن، در فضای مجازی در این مسئله صحبت میکنن، به لحاظ پزشکی این مسئله رو چگونه میشه پاسخ داد؟
ببین، این مسئله اولا امر طبیعی هست. اولا وقتی ما میدونیم کسی که واکسن میزنه دوز اول رو باید دوز دوم رو بزنه که دوز دومش معمولا چند هفته طول میکشه. به خاطر همین اگه فرد امروز واکسن بزنه و 2 روز بعدش گرفته بشه، هنوز واکسن تاثیر خودش رو نشون نمیده. از طرف دیگه وقتی ما میگیم 95% موثر، یعنی 5% افراد، یعنی از هر 100 نفر 5 نفر هم میتونن بگن وای به حال اینکه 1 میلیون نفر واکسن بگن و 2 نفر یا 3 نفر در واقع مبتلا شده باشه. نکته بعدی این هست که اگه فردی هم بعد از واکسیناسیون کرونا بگیره، شدت بیماری بسیار کمتر هست. به خاطر همین هر 3 مورد به نفع فرد هست.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما تشکر میکنم.
اما در پی تهدید یک عضو هیئت رئیسه مجلس مبنی بر احتمال اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وزارت خارجه آمریکا جمهوری اسلامی را به استفاده از برنامه اتمیش برای آنچه اخاذی از جامعه جهانی خواند متهم کرد. همزمان رئیس مجلس ایران میگوید جمهوری اسلامی تنها در صورت برداشته شدن ملموس تحریم‌ها به تعهدات برجامیش باز خواهد گشت. آیا این حکومت اصولاً در موقعیت چانه‌زنی هست؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
خط و نشان‌های مجلس اصولگرایان ایران بر سر بازگشت آمریکا به برجام دیروز هم ادامه داشت. این بار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس تهدید کرد که تهران به تعهدات خود در برجام عمل نخواهد کرد مگر آنکه نفت ایران به فروش برسد و پول آن دریافت شود. آقای قالیباف گفت که حتی امضای جو بایدن هم تضمین نیست، موضوعی که دو ماه پیش هم در مجلس مطرح کرده بود.
امضای بایدن برای ما تضمین نیست و تجربه بدعهدی دوره دولت اوباما بایدن نشان داد که نباید به رفع حقوقی و کاغذی تحریم ها دلخوش کرد. از نظر مردم ایران زمانی تحریم ها برداشته شده است که بتوانیم نفت خود را بفروشیم و با عرض حاصل از فروش آن از طریق سازکار رسمی بانکی نیازهای مردم ایران را تأمین کنیم.
روز شنبه هم یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس ایران تهدید به اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این کشور کرده بود. احمد امیرآبادی فرهانی گفته بود که کمتر از دو ماه دیگر باید تحریم‌های آمریکا علیه ایران لغو شود. در غیر این صورت مصوبه مجلس به طور کامل اجرا می‌شود. یک روز پس از این سخنان تهدیدآمیز، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که روزهای پایانی مسئولیتش را سپری می‌کند، این تهدید را فراتر از نقض برجام و در حقیقت نقض توافق NPT دانست. آقای پومپئو ادعا کرده که جمهوری اسلامی دوباره دارد از برنامه هسته‌ای خود برای اخاذی از جامعه جهانی و تهدید امنیت منطقه استفاده می‌کند. بر اساس پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT که ایران در توافق هسته‌ای اجرای داوطلبانیان را پذیرفت، بازرسان آژانس مجاز خواهند بود هر زمان که لازم می‌دانند تأسیسات هسته‌ای ایران را سرزده بازرسی کنند. خروج از پروتکل الحاقی یکی از مواردی است که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دولت موظف به اجرای آن شده مگر اینکه تحریم‌ها برچیده شوند.
ما معتقدیم شرایط در دولت جدید آینده آمریکا تغییر خواهد یافت. اون شرایط قبلی باقی نمیمونه. حتی اگر ترامپ هم میمون تغییر میکرد، حالا که به هر حال آقای بایدن پیروز این انتخابات شده، تغییر خواهد کرد.
دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که امیدوار است با رئیس جمهوری دموکرات آمریکا به توافقاتی برسد، در ابتدا با مصوبه مجلس 11 برای کاهش بیشتر تعهدات برجامی تهران از جمله آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم و خروج از پروتکل الحاقی مخالفت کرده بود، اما از حدود یک هفته پیش اجرای آن را بر اساس تفسیر خود و با راه‌اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته برای افزایش غنی‌سازی‌ها آغاز کرد. کشورهای عضو برجام، حتی چین، همپیمان ایران با کاهش تعهدات برجامی تهران مخالفت کردند. اما بارها خواستار پیوستن دوباره واشنگتن به این توافق و لغو تحریم‌ها شدند.
چین از همه طرف‌ها می‌خواهد که آرامش خود را حفظ کرده و خیشتنداری کنند و به تعهدات خود در برجام پایبند بمانند و از هر گونه اقدامی که منجر به تشدید تنش می‌شود خودداری کنند و مجال تلاش‌های دیپلماتیک را برای بهبود اوضاع فراهم کنند. وظیفه فوری همه است که ایالات متحده را تحت فشار قرار دهند تا بدون قید و شرط به توافق هسته‌ای برگردد و همه تحریم‌های مربوطه را برداشته و شرایط را برای اجرای مجدد توافق فراهم کند.
به دنبال آغاز روند غنی‌سازی 20% اورانیوم توسط تهران، اعضای اروپای برجام به این کشور گوشزد کردند که این اقدام‌ها فرصت به دست آمده برای بازگشت آمریکا به این توافق را به خطر می‌اندازد. کمتر از 10 روز دیگر دولت جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا آغاز به کار می‌کند. جو بایدن پیشتر وعده بازگشت به برجام را داده بود. با این حال خود او و اعضای کابینه پیشنهادیش این اقدام را بهانه‌ای برای آغاز گفتگوها با ایران برای محدود کردن برنامه موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای تهران دانستند.
مسئله ما این نیست که آمریکا به برجام برگرده یا برنگرده. اونچه که مطالبه منطقی ما و مطالبه عقلانی ماست رفع تحریم هاست.
اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با حمایت از مصوبه مجلس اصولگرایان میگوید که چندان مشتاق بازگشت آمریکا به این توافق نیست. مقام های ایران بارها گفتند که برنامه توسعه موشکی قابل مذاکره نیست. مجلس ایران هم به دنبال تصویب طرحی است که بر اساس آن مذاکره با آمریکا را تنها محدود به امور هسته‌ای می‌کند. خروج آمریکا از توافق هسته‌ای توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تنها با یک امضا انجام گرفت. اما جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا می‌گوید بازگشت دوباره به این توافق به این سادگی نخواهد بود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از فنلاند همراه ماست. آقای غفوری، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که راهبرد اصلی کشور در مواجهه با دشمن بی اثر کردن تحریم هاست و برای رفع تحریم ها باید تولید قدرت کرد. ایشون همچنین به رفع کاغذی تحریم ها هم اشاره کرده که نباید دلخوش بود. منظور آقای قالیباف چه هست از تولید قدرت و این صحبت هایی که مطرح کرده؟
خب اشاره آقای قالیباف بیشتر برمیگرده به سخنرانی ماه گذشته رهبر جمهوری اسلامی. او گفته بود که در کنار تلاش برای رفع تحریم ها باید تحریم ها رو خونسا کرد، بی اثر کرد. این سخن همون زمان هم واکنش هایی داشت، البته بعدش طبق معمول در جمهوری اسلامی مقام های جمهوری اسلامی تلاش کردن اینو هی تکرار بکنن. اما اصل سخن برمیگرده به این که آقای خامنه‌ای از دیدگاهش کشور رو باید به نوعی بست تا از خارج از کشور بی نیاز باشه. این دو جور میتونه صورت بگیره. یکی اینکه آنچنان ایران قدرتی داشته باشه در تمام عرصه ها، یعنی در عرصه های فناوری، صنعت، صنایع غذایی که کلن به هیچ کشور دیگری نیاز نداشته باشه. خب چنین دورنمایی وجود نداره. قوی ترین کشورهای دنیا از نظر اقتصادی هم چنین کاری نمی کنن. نکته دیگر اینه که یک سیاستی مقبول نظر آقای خامنه ای در تمام این سالها به نوعی بهش اشاره کرده. این سیاست برمیگرده به مدل کره شمالی. آقای خامنه ای میدونیم که آخرین سفر خارجیش هم جز آخرین سفرهای خارجی هم به کره شمالی بود. اتفاقا این سیاست رو ظاهرا خیلی هم پسندیده. مدل کره شمالی اینه که اقتصاد جوچه‌ای داره، اقتصادی که میگه من دور کشورم دیوار میکشم، حالا اگر بر مبنای این دیوار کشیدن مردمم به سختی بیفتن، به مضیقه بیفتن، نتونن حتی قوت روزانه‌شون هم تأمین کنن، مشکلی نیست. دو سه تا بمب اتمی هم خواهم داشت، باهاش دنیا رو تهدید میکنم. ماکسیمم با یکی دو کشور مثل کره شمالی که الان با چین و روسیه فقط تعامل داره، با اونها تعامل خواهم داشت و به نوعی مشکل خودم رو حل میکنم. داخل کشور رو هم با مشت آهنین اداره میکنن. این سیاست، سیاست مطبوع آقای خامنه‌ای هست، اما امکان پذیر در ایران نیست، هم به دلایل آزادی هایی که مردم ایران دهه هاست برای کسبش برای مبارزه کردند، هم به خاطر موقعیت ژئوپلیتیک ایران. ایران در جایی است که هم مرزهای متعدد آبی و خاکی داره با کشورهای مختلف و نمیشه به این صورت بستش دورش دیوار کشید. اما هرچه باشد این سیاست رو به نوعی آقای خامنه‌ای ابراز کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم صرفا تکرارش میکنن. من فکر نمیکنم عملی باشه.
خب از سوی دیگه آقای موحدی کرمانی یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که این نهاد با تصویب لوایح مرتبط با FATF مبارزه با پولشویی موافق نیست. چرا از یک طرفی در جمهوری اسلامی صحبت از تلاش و تقاضا برای رفع تحریم هاست، از طرف دیگه جلوی پیوستن به معاهداتی که از ملزومات عادی سازی روابط بانکی و مالی با دنیاست گرفته میشه؟
خب این دوباره برمیگرده به همون نظریه، یعنی جمهوری اسلامی میخواد کسی کاری به کارش نداشته باشه ولی از مزایا هم برخوردار باشه، چون این چیزی امکان پذیر نیست. بعد از اینکه تحریم ها در بعد از برجام رفع شده بودن، ایران سعی کرد که وارد اقتصاد جهانی بشه. همون موقع متوجه شد که چه دشواری هایی وجود داره، یعنی با اینکه تحریم ها هم برداشته شدن اما الان موانعی وجود داره، مثل اینکه ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفته بود زمان آقای احمدی نژاد و هیچ از تراکنش های مالی انجام نمیشد. برای رفع این مشکل رئیس بانک مرکزی وقت رفت در سفری به آمریکا، مدیران FATF رو به نوعی قانع کرد برای اینکه یک پلان آو اکشن، یک طرح اقدامی رو باهاش به توافق برسن، ایران این رو شروع کنه انجام دادن برای اینکه شفاف بشه یک سری از تراکنش های داخلیش و بین المللیش، و بعد FATF این ایران رو از این لیست سیاه تعلیق کنه تا زمانی که کار بره جلو. منتها اتفاق که افتاد این شد که دو قسمت از اون کنوانسیون های بین المللی که FATF میخواست ایران بره امضاشون بکنه، یکیش مبارزه با پولشویی بود و یکیش کنوانسیون پالرمو، به شدت باش در جمهوری اسلامی مخالفت شد. این یکی به این خاطر بود که نمیخواهد ایران که یک سری از تراکنش های بین المللیش بره زیر ذره بین جهانی قرار بگیره، به خاطر اینکه از گروه های حمایت میکنه در دنیا که جامعه جهانی اونها رو بعضا تروریستی میشناسه و اجازه نقل و انتقال مالی رو بهشون نمیده. پالرمو یکی دیگر از این کنوانسیون هاست. ببینید در کنوانسیون پالرمو در بخش ای بند 3 یکی از 3 پروتکلش که مربوط به حمل و نقل سلاح هست، بسیار محدود میکنه حمل و نقل سلاح رو به اکتورها، بازیگرهای غیر از دولتها. الان ببینید جمهوری اسلامی داره به یمن به حوثی ها کمک میکنه به هر صورت، به صورت پنهان و آشکار، خیلی وقت پنهانش هم نمیکنن البته، اما این دولت یمن دولت قانونی نیست که سازمان ملل اون رو به رسمیت شناخته، بلکه به حوثی ها کمک میکنه. خب این طبق همین کنوانسیون پالرمو اگر از زمین، هوا یا دریای کشورهای دیگر بخواد عبور کنه، هر سلاحی برسه به دست یمنی ها با این کنوانسیون معارضه است. غیر از اون طبق بنده 7 و 8 یک سری محدودیت های در نشانه گذاری های سلاح هست، برای مدت 10 سال باید ثبت بشه که از کجا اومده و کجا تولید شده. من فکر میکنم به همین خاطر هاست که جمهوری اسلامی زیر بار امضای اونها نمیره.
آقای غفوری، یکی از نمایندگان مجلس عضو هیئت رئیسه گفتگویی انجام داد و گفتش که احتمال اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اسفند ماه وجود داره. وزارت خارجه آمریکا بیانیه‌ای داد و گفت که این اقدام احتمالی ایران فراتر از نقض برجامه. کوتاه میگین که منظور از این بیانیه و این فراتر از نقض برجام چه میتونه باشه؟
به نظرم منظورش دقیقا این است که این نقض پروتکل الحاقی NPT است. البته ایران داره داوطلبانه پروتکل الحاقی رو اجرا میکنه، اما خود NPT ایران جزو امضا کنندگانش هست، پیمان منع گسترش سلاح های هسته ایست. نقض NPT همیشه تبعات وحشتناک بین المللی داره، معمولا کیسی است که شورای امنیت اون رو با جدیت بررسی میکنه، به خاطر اینکه اعضای NPT تعهد دادن، اعضایی که سلاح هسته‌ای ندارن تعهد دادن که برنامه‌شون شفاف باشه در ازای گرفتن یک سری کمک‌های بین‌المللی برای اینکه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. اشاره بیانیه وزارت خارجه آمریکا به نقض NPT است.
سپاسگزارم کامیز غفوری از همراهیتون. به گزارش مؤسسه بین‌المللی ردیابی نفتکش‌ها، یک نفتکش ایرانی حامل 2 میلیون بشکه نفت خام در حال نزدیک شدن به بندر بانیاس سوریه است. بر اساس این گزارش 3 نفتکش دیگر ایران هم با محموله 130 میلیون لیتر بنزین به نزدیکی آب‌های ونزوئلا رسیدند. اقداماتی که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های نفتی خود به آنها متوسل می‌شود. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
عبور یک نفتکش ایرانی از کانال سوئز به مقصد سوریه و ادامه حرکت 2 نفتکش دیگر به سوی ونزوئلا. شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز در صفحه توییترش گزارش داده که یک نفتکش ایرانی با 2 میلیون بشکه محموله نفت خام در حال گذشتن از کانال سوئز است و احتمالاً امروز به بندر بانیاس سوریه خواهد رسید. تانکر ترکرز 4 روز پیش هم در ادامه گزارش‌هایش از ردیابی نفتکش‌های ایرانی به نفتکش‌های فاکسون و فورچون اشاره کرده بود که با بخشی از محموله 130 میلیون لیتری بنزین ایران در حال رسیدن به ونزوئلا هستند. نفتکش‌های ایرانی برای گریز از ردیابی‌های تحت تأثیر تحریم آمریکا معمولاً از مسیرهای غیر متعارف با نام و پرچم متفاوت و با خاموش کردن سامانه GPS حرکت می‌کنند و تانکر ترکرز برای ردیابی آنها از تصاویر ماهواره‌ای استفاده می‌کند. تولید نفت ونزوئلا طی سالهای گذشته از 1.5 میلیون بشکه در روز به حدود 420 هزار بشکه سقوط کرده و پالایشگاه‌های این کشور هم به خاطر عدم سرمایه‌گذاری غیر فعال شدند، موضوعی که به بحران بنزین در این کشور منجر شده. طی 2 سال گذشته فروش نفت خام، بنزین و مواد شیمیایی ایران تحت تأثیر تحریم‌های ایالات متحده به شدت کاهش پیدا کرده است. بنابر گزارش عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، صادرات نفت ایران از ابتدای سال 98 تا کنون کمتر از 20 میلیارد دلار بوده و دسترسی بانک مرکزی به این منابع نیز بسیار کمتر بوده است. آقای همتی پیشتر گفته بود منابع مالی ناشی از فروش نفت به علت تحریم‌های آمریکا در بانک‌های کره جنوبی بلوکه شده و بانک‌های کره‌ای برای نگهداری این پول‌ها نیز مبالغی را از ایران خواستند. سپاه پاسداران هفته گذشته یک نفتکش کره جنوبی را در آب‌های خلیج فارس توقیف کرد. روز گذشته علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، اعلام کرد که این کشتی به درخواست سازمان بنادر هرمزگان توقیف شده و توقیف آن تا به گفته او پیگیری موضوعات ادامه دارد. سپاه پاسداران پیشتر علت توقیف این کشتی را ایجاد آلودگی نفتی و مخاطرات زیست محیطی اعلام کرده بود. همزمانی توقیف این نفتکش با مذاکرات تهران و سئول درباره پول‌های مسدود شده ایران در آن کشور واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشت.
اگر واقعاً بحث گروگانگیری که من این روزا دارم می‌شنوم، اگر کسی گروگانگیر باشه این دولت کره است که به بهانه‌های واهی بیش از 7 میلیارد دلار ما رو گروگان گرفت. ما گروگانگیر نبودیم. اگر کسی گروگانگیر باشه به هر حال این دولت کره بوده به اعتقاد من. در مورد این کشتی هم اون چی که مقامات نظامی ما و قضایی ما اعلام کردن بنابر حکم قضایی بوده و آلودگی نفتی در خلیج فارس داشته و این توقیف شده.
سیاست‌های جمهوری اسلامی برای پیشبرد گفتگوهای دیپلماتیک همواره شک برانگیز بوده است. ایالات متحده آمریکا مقامات جمهوری اسلامی را به اخاذی و گروگانگیری در راستای پیشبرد اهدافشان متهم می‌کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بر پایه تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کشور در پاییز امسال به 9.4% کاهش پیدا کرده که 1.2% پایین‌تر از پاییز سال گذشته است. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. آقای خاوند، با توجه به بحران شدید اقتصادی و پیامدهای همه‌گیری کرونا، چطور امکان داره که نرخ بیکاری در ایران کمتر شده باشه؟
این یکی از شگفتی‌های نظام آماری ایران هست که پرسش‌های زیادی رو مطرح می‌کنه برای مردمی که هر روز عذاب بیکاری رو با گوشت و پوست خودشون احساس می‌کنن یا در خانواده خودشون یا در جمع نزدیکانشون. آمار رسمی جمهوری اسلامی از فروریزی تولید ناخالص داخلی خبر میده که به معنای کوچکتر شدن اقتصاد ایران هست. منهای 4% در سال 97، منهای 7% در سال 98، منهای 1.9% در 6 ماه اول سال جاری. در یک چنین بحران شدیدی که زایده سیاست‌های غلط اقتصادی است همراه با تحریم و همینطور کرونا، نرخ بیکاری کشور در داده‌های منتشر شده از طرف مرکز آمار ایران پایین تر میره. از 12.2% در زمستان 1397 به 10.6% در زمستان 98 و 9.4% در پاییز امسال که در گزارش دو روز پیش مرکز آمار دیده میشه و شما به اون اشاره کردید. خب میپرسید چطور چنین تناقضی میتونه وجود داشته باشه؟ دلیل این یه نوع شعبده بازی آماری هست که مرکز آمار ایران به اون اشاره نمیکنه و باعث سردرگمی افکار عمومی میشه.
شما توصیف جالبی کردین، شعبده بازی آماری، توضیح بیشتر میدین؟
برای بررسی دقیق بازار کار باید سه شاخص عمده رو در نظر بگیریم. شاخص اول جمعیت در سن کار هست که در ایران منظور جمعیت بالای 15 ساله. شاخص دوم جمعیت فعال هست، مرکب از کسانی که کار میکنند و اونایی که دنبال کار میگردند. و بالاخره شاخص سوم نرخ مشارکت اقتصادی است که عبارت است از نسبت جمعیت فعال هم از شاغل و بیکار به کل جمعیت در سن کار ضرب در صد. اون چه در داده های مرکز آمار خیلی اهمیت داره همین نرخ مشارکته که در فاصله پاییز 98 تا پاییز 99 از 44.3% سقوط کرده به 41.4%. به بیان دیگر نزدیک به 1,500,000 نفر طی این مدت بازار کار ایران رو ترک کردند، چون که از یافتن شغل مایوس شدند. در واقع این 1,500,000 نفر دیگه جزء جمعیت فعال نیستند، چون که نه کار میکنند نه در جستجوی کار هستند و به همین دلیل اسمشون خط خورده و همین واقعیت نرخ بیکاری رو به صورت مصنوعی پایین آورده. البته عوامل دیگری هم هست که در گزارش مرکز آمار نادیده گرفته شده که این رو هم باید به حساب شعبده بازی آماری گذاشت.
خب اگر حالا به طبق گفته شما این شعبده بازی های آماری رو کنار بذاریم، نرخ واقعی بیکاری در ایران چقدر هست؟
ببینید اگر سقوط نرخ مشارکت رو در نظر بگیریم به اضافه کسانی که 2-3 ساعت در هفته کار میکنند و در آمار رسمی بیکار به حساب نمیان، به اضافه اونهایی که با مدارک بالای دانشگاهی یا راننده تاکسی هستند یا دستفروش، نرخ واقعی بیکاری در ایران میرسه به حدود 25%، بیش از 2.5 برابر نرخ اعلام شده از طرف مرکز آمار. مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی نرخ بیکاری در بهار امسال تقریبا به همین نتیجه رسیده.
بله بسیار سپاسگزارم فریدون خاوند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر.
اما موضع‌گیری دختر اکبر هاشمی رفسنجانی در قبال انتخابات آمریکا جنجال برانگیز شده. فائزه هاشمی در یک گفتگوی زنده پیروزی مجدد دونالد ترامپ و ادامه فشارها بر جمهوری اسلامی را گزینه مناسب‌تری برای مردم ایران دانسته بود. موضوعی که با مخالفت برادرش محسن مواجه شد که خواستار عذرخواهی خانم هاشمی شده. در مقابل اما خانم هاشمی برادرش را به محافظه‌کاری متهم کرده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
که برای ایران من دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب بشه، ولی اگر یه آمریکایی بودم با آقای ترامپ رأی نمی‌دادم.
شاید حرف دل بخشی از ایرانی‌هایی را زده باشد که دیگر جانشان به لبشان رسیده. فائزه هاشمی نماینده پیشین مجلس و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی گفته که شاید ادامه فشارهای خارجی بتواند تغییری در وضعیت ایران ایجاد کند.
چی فکر می‌کنید که اگه ترامپ بود برای ایران بهتر بود؟
بخاطر همین فشارهایی که می‌ذاره شاید بالاخره تغییر سیاستی اتفاق بیفته دیگه، چون به هر حال مردم هر چی تلاش می‌کنن که اصلاحات انجام بگیره موقعی پا داره، هیچ خبری نمیشه و برعکس مردم سرکوب میشن. شاید اگر این فشارهای آقای ترامپ ادامه پیدا می‌کرد بالاخره ما مجبور می‌شدیم یه سری تغییر سیاست‌هایی رو داشته باشیم.
خواست تغییر در سیاست‌های جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور از سوی هزاران معترض در خیابان‌ها در سال‌های اخیر فریاد زده شده، اما مقام‌های ایران نه تنها به خواست معترضان توجهی نکردند بلکه با شرکت کنندگان در تجمعات برخورد صورت گرفت و شماری کشته و بازداشت شدند. با خروج دولت دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران و وضع تحریم‌های گسترده علیه این کشور، اقتصاد ایران به شدت آسیب دیده. صدمه‌ای که باعث شده قیمت‌ها افزایش پیدا کند و مردم بیش از گذشته نارضایتی خود را از وضع موجود نشان دهند. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی بارها آمریکا را مسئول نابسامانی اقتصادی کشور معرفی کردند، اما فائزه هاشمی میگوید متهم اصلی مسئولان کشور هستند.
همه اقتصاد هم نباید به پای تحریم ها بذاریم. ضمن اینکه شما این همه اعتراضی که اومدن تو خیابونا کردن، کسی گفت مرگ بر آمریکا؟ نگفتن که. یعنی شما به حال ببینید، این رابطه نداشتن با آمریکا، سیاست های غلط ما توی سطح خارجی، یعنی حالا چه بین المللی چه منطقه‌ای که متاسفانه همش فاجعه شده، ما نباید همه رو از اون ور ببینیم. ما این که این بلاها رو سر خودمون میاریم.
وقایع اخیر، این شکست سنگین ترامپ رو،
این موضع‌گیری‌های خانم هاشمی با انتقاد برادرش محسن روبرو شده که از او خواسته عذرخواهی کند. رئیس شورای شهر تهران خطاب به خواهرش نوشته که نباید به رئیس جمهوری بیگانه دل ببندد و دم از استقلال بزند.
رو تبریک بگم.
شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله خود آقای روحانی از شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ابراز خوشحالی کرده بودند.
نه، ما از آمدن آقای بایدن ذوق زده نیستیم، اما از رفتن ترامپ بسیار خوشحالیم.
حضور ایران در سوریه و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی از دیگر موضوعاتی است که منتقدان زیادی دارد. سیاست‌هایی که باعث شد تا جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ سال گذشته تا آستانه جنگ پیش بروند.
نتیجه عملکرد آقای سلیمانی و یا نتیجه عملکرد ما به عنوان مقاومت چی شده الان؟ چه گره‌ای از مشکلات کشور ما رو باز کرده؟ چه مسیری رو برای توسعه باز کرده؟ ما کجا میتونیم افتخار کنیم که مقاومت کردیم حالا به این رسیدیم و تونستیم توسعه رو توی نمیدونم اقتصاد، تو سیاست، تو آزادی، تو سیاست خارجی و چی تونستیم جلو ببریم؟ واقعا هیچ از توش حداقل عنوان نشده. اگرم هست بگن که ما مطلع باشیم که واقعا چه اتفاقی افتاده.
با سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی و سیاسی در ایران، روز به روز به منتقدان سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی اضافه می‌شود. سیاست‌هایی که خانواده‌های مقام‌های جمهوری اسلامی را هم مقابل هم قرار داده. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشته. هومن عسکری برامون از نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی در این زمینه میگه.
گفته‌های فائزه هاشمی نماینده پیشین مجلس و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی و نامه‌ای که محسن هاشمی برادر بزرگتر خانم هاشمی به او نوشت و از او درخواست عذرخواهی کرد موجب شده که شمار زیادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از طیف‌های مختلف سیاسی به این موضع جدید خانم هاشمی بپردازند. بهتی محسنی نوشته که آنچه خانم فائزه هاشمی در مورد بهتر بودن ترامپ برای شرایط ایران گفت، اعتقاد بخش قابل توجهی از مردم، فعالان سیاسی و به نوشته این کاربر مسئولان جمهوری اسلامی است. آنچنان دورنمای تغییرات در ایران تیره و تار است و راهی برای هیچ گونه تغییری دیده نمی شود که راحت ترین راه به نوشته این کاربر دخالت خارجی است. کاربر دیگری نوشته که کلید اسرار، این قسمت آقازاده خوب، آقازاده بد. یک، فائزه از ترامپ حمایت میکنه و خواستار تحریم های بیشتر میشه. دو، محسن از خواهرش میخواد از تندروی دست برداره و عذرخواهی کنه. و سوم، به نوشته این کاربر، جامعه محسن رو فرزند عاقل هاشمی قلمداد میکنه. و چهارم، محسن در انتخابات 1400 شرکت میکنه. و اما کاربر دیگری با انتقاد از کسانی که به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران و همچنین رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام به تعبیر او با بی‌ادبی از او یاد می‌کنند، نوشته که خانم فائزه هاشمی هر عقیده‌ای که دارد به خودش مربوط می‌شود، نه آیت الله هاشمی. با فرمول شما در خصوص پسر حضرت نوح و عروس آیت الله جنتی هم که عضو سازمان منافقین یعنی سازمان مجاهدین خلق بودند، حضرت نوح و آیت الله جنتی مقصرند. منصور کاظمی از دیدگاه دیگری به این موضع خانم هاشمی پرداخته و نوشته که اگر من رو شق شق نمی کنید، من هم دوست داشتم که ترامپ رای بیاره. البته نه به اون دلایلی که خانم فائزه هاشمی گفت، البته او از تعبیر دیگری استفاده کرده، به این دلیل که حالا اصلاحات با آمدن بایدن دوباره حرف از مذاکره میزنند و دوباره ممکنه با همین تاکتیک برای انتخابات 1400 رای بیارند. مسعود قاسمی نوشته که اینکه در جمهوری اسلامی بتونی نظر شخصی خودت رو بدون در نظر گرفتن برخورد حاکمیت و طرفدارانش، اونم در این فضای بسته بگیر و ببندها بزنی، خیلی به تعبیر او مردونگی میخواد که فعلا در فائزه هاشمی دیده میشه. و عبدالله گنجی نوشته که محسن هاشمی یا ساده اندیشانه یا با هدف دیگری نامه نوشته. خود هاشمی، یعنی خود اکبر هاشمی رفسنجانی، مطالبه مشابهی از دخترش داشت که نشد. و در نهایت کاربری نوشته که هم محسن و هم فائزه هر دو تربیت شده مکتب اکبر هاشمی رفسنجانی هستند. سیاست ورزی خصیصه حاکم بر گفتمان این خانواده است که از طریق تقسیم وظایف در حال پیگیری است. یادتان هست که مهدی به آن طرفی ها خط می داد که به پدرش دشنام دهند؟ این کاربر به این شکل ادامه داده که این خانواده متخصص طراحی سناریوهای پیچیده هستند.
دولت عراق ضمن انتقاد شدید از تصمیم آمریکا برای قرار دادن نام رهبر هشت شعبی در فهرست سیاه تحریمی، آن را غیر قابل قبول دانست. وزارت خزانه داری آمریکا فالح الفیاض را به نقض حقوق بشر از طریق شرکت در سرکوب اعتراضات دو سال قبل عراق متهم کرده، اتهامی که این گروه تحت حمایت ایران آن را رد می کند. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
تفاعل الناس وانفعل
فالح الفیاض رئیس هیئت هشت شعبی عراق بار دیگر خواستار خروج همه نیروهای آمریکایی از عراق شد. این سخنان یک روز پس از آن مطرح می شود که وزارت خزانه داری آمریکا نام آقای الفیاض را در فهرست تحریم های ایالات متحده قرار داد. وزارت خزانه داری آمریکا او را به نقض حقوق بشر به شکلی گسترده و خطرناک متهم کرده، از جمله عضویت در کمیته بحرانی که به منظور سرکوب معترضان عراقی تشکیل شده بود، کمیته‌ای که به گفته وزارت خزانه داری آمریکا با پشتیبانی سپاه پاسداران برای مقابله با اعتراض‌های تشکیل شده بود که از اکتبر 2019 آغاز شد. طی آن رویدادها نیروهای از هشت شعبی که از سوی تهران پشتیبانی می شوند، معترضانی را که علیه فساد و دخالت ایران در امور عراق به خیابانها آمده بودند، هدف حمله قرار دادند. استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، برخی از سیاستمداران عراقی تحت حمایت تهران از جمله فالح الفیاض را به صدور دستور قتل گروهی از معترضان متهم کرد. آقای الفیاض از سالها پیش در سمت‌های امنیتی گمارده شده بود. او به مدت 10 سال رئیس دستگاه امنیت ملی عراق بود و به مواضع نزدیک به جمهوری اسلامی و انتقاد از سیاست‌های آمریکا در عراق و منطقه شهرت دارد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا او را به پشتیبانی از حمله دسامبر 2019 به سفارت آمریکا در بغداد متهم کرد. تصاویر فالح الفیاض در تظاهرات منتهی به این حمله منتشر شد. اما قرار گرفتن نام این چهره در فهرست تحریم‌های آمریکا با اعتراض وزارت خارجه عراق روبرو شد.
وزارت امور خارجه عراق شگفتی خود را از تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا درباره آقای فالح الفیاض رئیس هیئت هشت شعبی ابراز می‌کند. تأکید می‌کنیم که این تصمیم غیر قابل قبول یک شوک است. وزارت امور خارجه با دقت تمام تصمیم‌های وزارت دارایی آمریکا درباره شهروندان عراقی را با دولت کنونی و آینده در واشنگتن پیگیری و برای حل و فصل تبعات آن تلاش می‌کند.
این تحولات در حالی روی می‌دهد که دولت عراق می‌گوید تلاش‌های خود را برای جمع‌آوری سلاح خارج از کنترل حکومت ادامه می‌دهد. همزمان ترور علی الحمامی، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر عراقی در شهر ناصریه، ناآرامی را به این شهر بازگرداند. <تص-> پس از این حادثه صدها معترض بار دیگر روانه خیابان‌های شهر شدند، اعتراض‌هایی که با خشونت همراه شد و شماری از معترضان هم زخمی شدند. تصاویری هم از سرپیچی یک نیروی امنیتی از دستور مقابله منتشر شده، فردی که گفته می شود به معترضان پیوسته است. مجموعه این حوادث ادامه زنجیره بی‌ثباتی و ناآرامی در عراق است که هنوز چشم‌اندازی از پایانش دیده نمی شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
امروز 94مین رویارویی تیم‌های پرسپولیس و استقلال موسوم به شهرآورد پایتخت برگزار خواهد شد. رقابتی که همیشه میان این دو رقیب سنتی و پرطرفدار از حساسیت فراوانی برخوردار بوده. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست برای صحبت در این رابطه. مهدی، از چه جهات این بازی و جدال یحیی گل محمدی و محمود فکری اهمیت پیدا می‌کنه؟
درود مهدی جان. از سه منظر کلی این رقابت فوق‌العاده مهمه، صرف نظر از همه دلایل دیگه‌ای که شهرآوردها و دربی‌ها رو در همه دنیا در واقع مورد توجه همه قرار می‌گیره، حتی کسایی که فوتبال رو خیلی جدی هم دنبال نمی‌کنن دربی‌ها رو پیگیرن. این مسابقه از سه منظر، یکی مسئله یحیی گل محمدی و محمود فکریه. پرسپولیس خب 40 روز نبرده و 100 روزه که فقط یه بازی رو در وقت قانونی برده. استقلال شرایط بهتری داشته، اما جالبه که از بابت اینکه این بازی برای کدوم یکی از این دو مربی سرنوشت سازتره، طبیعتاً برای محمود فکری، یعنی نتیجه این مسابقه چندان تأثیری نمیتونه داشته باشه، در اینکه به هر حال یحیی قطعاً تا پایان فصل هست و چه بسا فصل آینده، و اما برای محمود فکری این مسابقه و رقابت با این مقابل تراکتور فوق‌العاده اهمیت داره. مسئله دوم بازیکنان دو تیم هستن که خصوصا بازیکنان ملی پوش دو تیم که حالا که برنامه بازی‌های ملی هم اعلام شده در مسابقه فوق‌العاده حساس وقتی خودشون رو بهتر نشون بدن شرایطشون در تیم ملی هم بهتر خواهد بود. و نکته بعدی هم وضعیت جدول برای استقلال که بتونه صدر جدول رو حفظ کنه و برای پرسپولیس که بتونه برگرده به جمع مدعیان.
خب مهدی، بریم سراغ پرسپولیس. چه وضعیتی داره این تیم؟ همونطور که تو اشاره کردی این تیم افتاده روی دور مساوی کردن، 7 بازی 5 مساوی. برای بازی امروز اوضاع این تیم رو چگونه ارزیابی می‌کنی؟
درسته که بازیکن‌های از جمع پرسپولیس جدا شدن، آخریش بشار رسن بود، اما پرسپولیس همچنان بسیار پرمهره است و مگه تراکتور چقدر بازیکن داره یا سپاهان به همین ترتیب؟ یعنی به هر حال باید این فکر و این دغدغه ذهنی رو پرسپولیسی‌ها که تیم ما بازیکن نداره رو باید رها کنن، چون دیگه کاری نمیشه کرد، لیگ در جریانه و با همین داشته‌ها و اندوخته‌ها به لیگ ادامه بدن و برگردن به کوران رقابت در متن مسابقات لیگ. در این تیم ضعف گلزنی خب مشهود بوده در هفته‌های اخیر، ولی به هر حال مهدی عبدی رو دارن که هم در فینال غرب آسیا گل زد، هم در فینال لیگ قهرمانان گل زد. از بابت مهره شرایط بدی پرسپولیس واقعا نداره و با این ذهنیت که دربیه با همه قوا باید بجنگن طبیعتاً گام به همین خواهد گذاشت.
استقلال تیم پر مهره یه چند هفته هم هست که علی‌رغم انتقادات داره خوب نتیجه میگیره. وضعیت این تیمو چگونه می‌بینی؟
استقلال هم بسیار پر مهره است، یعنی واقعا بهانه‌ای پذیرفتنی نیست در این زمینه، ولی در خط دفاعی شاید به خاطر تغییرات مکرر چیدمان و نفرات موقعیت‌های زیادی رو استقلالی‌ها در هفته‌های اخیر دادن که خب رشید مزاری با رشادت موقعیت‌ها رو گرفت، در طرف مقابل هم حامدلک فوق‌العاده آماده است. استقلال خیلی مهمه که برای تیمی که قائدی رو داره، دیاباتا رو داره، یعنی در دهه‌های اخیر خیلی به ندرت بوده که یه زوج آتشین مثل اونا در خط حمله استقلال باشن، خیلی مهمه که هم بازیکن‌ها و هم خصوصا خود محمود فکری و کادرش 90 دقیقه تمرکزشون رو حفظ کنن، یعنی هر تصمیم اشتباهی میتونه چه روی نیمکت چه در زمین میتونه نتیجه دربی رو رقم بزنن.
مهدی، اشاره کردی به دروازه‌بان‌های دو تیم، چقدر میتونه جذاب باشه رویارویی و این تقابل گلرهای دو تیم؟
همون مسئله‌ای که در خصوص تیم ملی اشاره کردم، خب حامدلک دعوت نمیشه از سوی آقای اسکوچیش، ولی در لیگ قهرمانان خیلی خوب بوده، در لیگ هم به همین ترتیب. رشید هم در لیگ عالی بوده. این مسابقه یعنی رقابتی که بازی پرسپولیس استقلال، یعنی یه بازیکنی وقتی در این مسابقه فوق‌العاده ظاهر میشه شایستگی حضور در تیم ملی رو هم و نشون میده که از اون برخورداره. همچنین مهدی جان در تاریخ دربی مهاجمایی مثل سفر ایران پاک تا همین حسین کلانی تا نسلهای جدیدتر عبدالصمد مرفاوی، فرشاد فیروز، فرهاد مجیدی، ادمون بزیک، بازیکنایی که در این مسابقه میدرخشن در تاریخ فوتبال ایران ماندگار میشن و از این بابت برای هر کسی که در این بازی حضور داره، حتی آقای کرمانشاهی داور مسابقه، فوق‌العاده حساسه که خودشون رو نشون بدن و بدرخشن.
ممنون مهدی. ببینیم که بازی امروز چه خواهد شد. فردا در مورد نتیجه و چگونگی بازی با هم صحبت میکنیم. خب مثل هر روز نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع واکسیناسیون و واکسن کرونا در ایران بعد از سخنان علی خامنه‌ای مبنی بر این که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به ایران ممنوع است وارد ماجراها و ابعاد تازه‌ای شده. حالا روزنامه سپید گزارش داده که سند ملی واکسیناسیون کشور به تصویب رسیده که چگونه واکسیناسیون انجام بشه و به نوشته روزنامه در صورتی که حالا واکسن آماده بشه یا در ایران تولید بشه یا محصول مشترک ایران و چین و کوبا وارد بشه، در این صورت فاز اول کسانی واکسینه خواهند شد که کادر درمان هستند، افرادی که دارای بیماری پرخطر هستند. در فاز دوم 12 میلیون نفر سایر افراد پرخطر مثل کسانی که سالمند هستند و سنینشون بالای 65 سال هست واکسینه خواهند شد. و فاز سوم و چهارمش هم باز فاز سوم افراد سالمند هستند که باز از یک سنی به بالاتر، و فاز چهارم فاز واکسیناسیون عمومی هست. اما همه این مسائل مربوط میشه به این که واکسنی وجود داشته باشه. در حال حاضر اظهارات متناقض مقام‌های حکومتی درباره واکسن کرونا همچنان ادامه داره. در مجموع روزنامه‌ها از جمله روزنامه سپید و همچنین روزنامه ایران تاکید کردند که سیاست جمهوری اسلامی در قبال واکسن، سیاست وزارت بهداشت در قبال واکسن بعد از سخنان علی خامنه‌ای تغییر کرده و دیگه واکسن خارجی وارد ایران نخواهد شد، واکسن که تولید شرکت‌های آمریکایی یا انگلیسی باشه. اما همزمان آقای معین که رئیس شورای عالی نظام پزشکی است گفته که اینکه در حال ساخت واکسن هستیم خوبه، اما زمان طلایی برای واکسیناسیون نباید از دست بره. ایشون تأکید کرده که واکسینه شدن گروه های پرخطر در اسرع وقت یک ضرورت هست و باید بر اساس یا با استفاده از واکسن استانداردی این کار انجام بشه که در جهان تایید شده. سازمان بهداشت جهانی هم اون رو تایید کرده و گفته که مقام های مسئول دیگه بحث های انحرافی رو هم مطرح نکنن. ایشون گفته که موضوع تحریم و نقل و انتقال پول و اینجور مسائل گفته به هیچ وجه در این زمینه تأثیری نداره. به عنوان رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران این حرف رو زده و گفته که هرچه سریعتر باید واکسن استاندارد و معتبری وارد بشه و واکسیناسیون پیش از آغاز موج بعدی کرونا در ایران دست کم کادر درمان، پزشکان و پرستاران و کادر درمان و افراد دارای زمینه بیماری زمینه ای واکسیناسیون بشن. اما موضوع دیگری که در روزنامه ها مطرح شده بازداشت 253 نفر در طی یک سال هست از میان اعضای شوراهای شهر، شهرداران و همچنین رؤسای شورای شهر در مناطق مختلفی رو روزنامه فرهیختگان گزارش داده و فهرستی هم منتشر کرده از افرادی که از کسانی که در شوراهای شهر مختلف بازداشت شدند و نوشته که دست کم 20 شهردار، 50 عضو شورای شهر و 100 کارمند شهرداری هم بازداشت شدند که به نوشته این روزنامه نشون میده که عمق فساد تا چه اندازه هست. روزنامه اعتماد هم گزارش داده در مورد رکورددنی ایرانی ها در بازار املاک ترکیه. نوشته که ایرانی ها در همین دوران شیوع کرونا که کاهش پیدا کرده خرید فروش مسکن حتی در ترکیه و دیگر کشورها، رتبه اول رو در خرید مسکن در کرونا در ترکیه کسب کردند طی 9 ماه نخست سال جاری و بیش از بنوشته این روزنامه 4600 ملک در ترکیه خریداری کردند.
سپاسگزارم ازتون که امروز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.